نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده، خانواده های محترم و به خصوص دانشجویان عزیز کشورمون. اگر شنونده برنامه امروز دانشجو هستن، براشون آرزوی توفیق و سربلندی داریم و آرزو میکنیم در پیشبرد اهداف ایران اسلامی بتونن مؤثر باشند انشاءالله. امروز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما هستیم و مهمان خانه های باصفای شما با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز و فعال کشورمون که انشاءالله در بحث امروز ما هم شرکت خواهند کرد. باز هم امروز در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند فکاخرم زهیری، محقق و پژوهشگر و مشاور خانواده خواهیم بود و در مورد حضور اجتماعی زنان با شما صحبت‌ها و گفتگوهایی خواهیم داشت. قبل از اینکه بحث خودمون را آغاز بکنیم، دو شماره تلفنی رو که میتونید با این شماره ها در ارتباط باشید اعلام میکنم. 2910551 2910552 پیش شماره 0251 و همینطور شماره پیامک 30553. خانم زهیری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداونده تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون، همچنین خدمت عزیزالی همکاران محترم و عزیزانی که در استودیو حضور دارن و شنوندگان خوب و صمیمی، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم. دوستان هم خودشون رو معرفی بکنن تا با توکل به خدا مباحث امروز خودمون رو آغاز بکنیم.
به نام خدا، حسینی هستم، دانشجوی آموزش زبان انگلیسی.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفری، رشته حقوق.
ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی، دانشجوی تفسیر قرآن.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خارزمی، رشته تفسیر قرآن.
به همه دوستان خوش آمد میگم و باز هم آرزو میکنیم که در کنار شما و سرکار خانم زهیری مطالب ارزنده رو بتونیم تقدیم دوستان عزیز شنوندمون بکنیم. خانم زهیری، هفته پیش در برنامه دانشجو در مورد حضور اجتماعی زنان صحبت کردیم که یک طرف قضیهش اشتغال اونها بود که بیشتر بحث شد در برنامه. در همون ابتدای برنامه خاطرم هست که سه دیدگاه فرمودید در مورد حضور اجتماعی زنان وجود داره: یکی مخالفت شدید با حضور زنان، یکی حضور مشابه مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و یکی تساوی بین زن و مرد در بهره‌مند شدن از خیلی از امکانات. و از اون طرفش فرمودید حضرت امام می‌فرمایند که حضور مفید در اجتماع و اولویت‌سازی با توجه به ضرورت‌های اجتماعی. امروز خیلی تاکید میکنم در برنامه میخواییم بیشتر در مورد حضور به طور کلی اجتماعی زنان صحبت بکنیم و این سه تا دیدگاه. بفرمایید دوستان، چقدر شما قائل به این هستید که خانم ها باید در عرصه اجتماعی فعالیت داشته باشن؟ حالا گفتم شغل یک طرف قضیه است که ما هفته پیش در موردش صحبت کردیم. امروز در مورد کلن فعال بودن در عرصه اجتماع، سرنوشت خودش، سرنوشت جامعش، خیلی از پست های اجتماعی که میتونه داشته باشه خانم ها، آیا این باید باشه، نباید باشه، به چه دلایلی، بیشتر بر ما صحبت بکنیم. خانم حسینی بفرمایید.
بعضی وقتا مواجه میشیم مخصوصا پای منبرها یا توی مطبوعات و اینا با یه سر نظرهایی که آدم واقعا دچار سردرگمی میشه که نمیدونه باید چیکار کنه. خیلی جاها شنیدم که در جایی که فقط ضرورته، یعنی ضرورت دیگه الزام میکنه که خانم بیاد بیرون، حالا مجبور باشه که بیاد بیرون، باید بیاد بیرون و نیازی به حضور نیست. و از طرفی هم میبینیم که وقتایی که مثلا حالا انتخابات باشه، تظاهرات باشه، جاهایی که منفعت در اون باشه، همین کسایی که میگن نباید خانم باشه تشویق میکنن، تبلیغ میکنن، دعوت میکنن خانم رو به حضور. این یه جور تضاد ایجاد کرده برای ما تو ذهنمون.
خب این یک نگاه. خانمایی دیگه صحبتی دارن؟
در مورد حضور اجتماعی زنان پرسیدیم، به نظر شخص خودم این حق هر زنی هست که حضور اجتماعی داشته باشه تو هر زمینه ای. چه زمینه رای دادن باشه، چه زمینه تظاهرات باشه، زمینه‌های دیگه‌ای که پیش میاد.
پس اون با توجه به اون سری دیگه مخالفتی نشده، ولی در مورد اون دیدگاه آیا حضور مشابه مردان رو شما بهش قائل هستید یا نه؟
یعنی چی حضور مشابه مردان؟
یعنی به همون اندازه که مردان در عرصه اجتماع فعالیت میکنن و حضورشون پررنگه، به همون میزان خانم‌ها هم باید باشن.
جزء حقوقشون هست، منتها تا جایی که بعضی از شرایط اجازه بده.
خب خانم خارزمی،
اینکه شما فرمودین مشابه مردان باید زنان حضور داشته باشن، خب زنان هم همون قدری که مردان در جامعه سهیم هستن، زنان هم سهیم هستن، منتها در چگونگی حضور زن در جامعه هنوز کار اساسی نشده که زن چطوری باید در جامعه حضور داشته باشه. و ما برای حضور زن در جامعه موانعی هم داریم، مثلا رفتار خانواده با زن، این که در فرهنگ ما کارهای خونه رو مختص به زن میدونن و وظیفه زن میدونن، در صورتی که در اسلام هیچ وظیفه شرعی برای زن نیست در مورد کارهای خونه. یعنی زن باید حضور داشته باشه، ولی به نظرم در جامعه امروزی رو این بحث کار نشده که چطوری باید حضور داشته.
یعنی خیلی وقتا کارهای منزل و عهده‌دار شدن مسئولیت‌های خانواده که مادر متقبل میشه تزاحم و تضاد ایجاد میکنه.
بله،
که فعالیت داشته در اجتماع،
چون وظیفه زن، حالا اگه نقش مادری و نقش همسری، آنچنان انرژی از زن نمیگیره. به نظرم اون انرژی که از زن میگیره بیشتر فعالیت‌هایی که در خونه داره، و در جامعه امروزی اون کارهای خونه وظیفه زنه، در صورت که ما در شرع اسلام نداریم.
خب خانمای دیگه صحبتی ندارن؟ خانم دوستی بفرمایید.
در مورد صحبت دوستمون که گفتن وقتی موضع حالا انتخابات یا تظاهرات و این چیزا میشه، زن وارد میشه و تشویقش میکنه، وقتی ما میگیم که زن، جامعه ما تشکیل شده از زن و مرد، فقط مردها نیستن که سرنوشت جامعه رو تعیین میکنه، به تبع خب بالاخره زنها هم باید وارد عرصه بشن، تاثیرگذار باشن و اون سرنوشتی که داره برای جامعهش رو رقم میخوره، همون جامعه‌ای که دارن توش زندگی میکنن، باید حضور خودشون رو نشون بدن و تاثیرگذار باشن.
دوستامون میگن که تاثیرگذاری زنان رو تو انتخابات شما فرمودین، خب تحصیلات هم تاثیر کمی کمتر از تظاهرات و انتخابات نداره که خب خیلی الان جدیدن داره مخالفت میشه از تحصیل خانوم به خاطر تبعاتی که داشته. اتفاقا من از زمان تحصیلات خیلی پررنگتره که خانمی اصلا جز حقشه که تحصیل داشته باشه، و حالا متاسفانه جامعه ما طوری شده که خانم‌ها شرط ضمن عقد شده دیگه، تحصیلات که شغل و تحصیلات رو شرط ضمن عقدشون میکنن که تضمین داشته باشن که بتونن از این حقشون هم استفاده بکنن. اون وقت ما جامعه‌ای که داعیه اسلامی بودن داره.
خب خانم‌ها، خانم خارزمی،
به نظرم در سواد آموزی اون چی که اسلام گفته، وقتی گفته در روایاتمون گفتن علم رو بیاموزید، زن و مرد رو جدا نکردن، یعنی علم رو مختص مرد نکردن. حالا خانم دوستی که میفرمایند در عرصه سیاسی چون زنان سهیم هستن باید شرکت کنن، خب درسته باید شرکت کنن، ولی سوال من اینه که چرا مشارکت زن و مرد باید در حوزه سیاست باشه، ولی در حوزه مثل کار خونه این مشارکت اصلا جا نیفتاده و اصلا مفهومی نداره؟ چرا نباید تو کارهای خونه هم این مشارکت باشه مثل حوزه سیاست؟
خب خانم ظهیری، اجازه بدید که توی این قسمت از صحبت‌هایی که دوستان داشتند صحبت‌های تکمیلی شما رو بشنویم، بعد در مورد شرایط حضور زنان در عرصه اجتماع هم از دیدگاه اسلام انشاءالله بحث‌هایی رو داشته باشیم که مطالب ناقص نمونه. ما حسر صحبت‌های این شد که ما باید طبق حق طبیعی و مسلمی که اسلام برای زنان گذاشته در سرنوشت خودمون و اجتماع خودمون دخالت بکنیم، و نه تنها دخالت که خیلی وقتا باید احساس تکلیف داشته باشیم و غافل نشیم از این مسئولیت. اما دوستان میگن چطور در عرصه مثلا حالا فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بیشتر نمود پیدا میکنه، این مشارکت باید داشته باشه از طرف بانوان، ولی در عرصه خانواده این مشارکت نیست. این یک طرف بحث هستش، انشاءالله پاسخگو باشید. از زوایای دیگه هم این بحث رو انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد.
ممنونیم از اظهار نظرهایی که دوستانمون داشتن. یه دقتی بکنید، من یک تقسیم بندی بکنم. ببینید، استفاده ابزاری از زن به نفع جنس دیگری برای اینکه اونها به خواسته های خودشون برسن، یا نه یه طیفی بخواد استفاده ابزاری داشته باشه، این غلطه. این همون چیزیه که اصلا اسلام باش مخالفه. یعنی اینکه شما بیاید مثلا از چون ما این رو تو صدر اسلام هم داشتیم، تو صدر اسلام تو یکی از جنگ ها یه عده از قبائل خانم هاشون رو آوردن و اینها شعارهایی رو میدادن برای تهییج مردان، ولی تهییج به عنوان برانگیختن احساسات مردانه، احساسات خاص مردانه. گفتن اگر شما تو این جنگ پیروز بشین، ما دختران با این ویژگی ها در اختیار شما هستیم. این غلطه. در زمان امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین زنها حضور داشتن، شعار به نفع امیرالمومنین، اما دفاع از عقیده امیرالمومنین علیه السلام بود، دفاع از اون مشی و مرام و شیوه بود. این خیلی خوبه. ببینید یه تفکیک قائل بشین، استفاده ابزاری یعنی استفاده جنسیتی از جنس زن، مثلا استفاده از ظرافت های زیبایی های زن برای فروش یه کالا. اما اینکه یه خانم یه کالایی رو بسازه و یا عرضه کننده یه کالا باشه، یه دیگه استفاده ابزاری نیست. یعنی استفاده از توانمندی ها و قابلیت ها و ظرفیت های یه خانم. ببینید من میخوام فرق قائل بشیم به اینکه اونجا هم حضور اجتماعیه، اما حضور اجتماعی ابزاریه، یعنی ما داریم از اون جنسیت استفاده میکنیم. این رو ما هم نفی بکنیم از نگاه دینی. یا اگر استفاده بشه از جنس زن به عنوان حاشیه، به عنوانی که خانوم ها احساسی هستن، ارزانن، مطیعن، ما میتونیم این رو استفاده کنیم در جهت مطابق، مثلا در جهت تبلیغات به نفع مثلا یک جریانی. یا اینکه اونها رو بیخبر نگه داریم. ببین حضور اجتماعی به معنای اینه که ما ظرفیت اطلاع رسانی قابلیت ها توانمندی های خانم رو توی سطحی نگه داریم که اون محروم از یه سری قوه ها، یک سری توانمندی ها، یک سری به هر حال امکانات نباشه. اگر ما بخوایم خانم ها رو توی شرایطی نگه داریم که بخوایم از اونها توی یک مقطع خاصی، فقط اونها رو توی یک جریان خاصی باخبر بکنیم، همون جهت مثالی، اینم غلطه. این چیزی هست، اینم نوعی استفاده ابزاری هستش، بنابراین ما اصلا تایید نمی کنیم. اما خدا رحمت بکنه حضرت امام رو، اون اوائل انقلاب یه عده مخالف بودن، همون به اصطلاح سنتگرایان طرفدار عزلت و کنارگیری زن، بوده کی گفته خانم باید بیاد کاندیدا بشه برای مجلس شورای اسلامی، اصلا کی گفته خانم رأی بده، این جزء نیستش. امام فرمودن زنها هم حق انتخاب دارن، هم حق این رو دارن که انتخاب بشوند، و صراحتا رو این مسئله نظر امام بوده که تا به امروز هم داره اعمال میشه. بنابراین این که ما تو یک شرایط مساوی اطلاع رسانی، زمینه های تحقیق، زمینه های علم فراهم بکنیم، همطور که خواهرمون اشاره کردن، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، حتی مسلمه هم نمیخواد، در بعضی از روایت از باب تأکید مسلمه آمده. یعنی این که خانم‌ها تو دانشگاه آمدن، بله سر شرایط حضور اجتماعی خانم آقا باید مساوی باشه، اما اینکه حالا چه رشته‌ای بیشتر مناسب سازی بشه برای خانم‌های، در بعضی از موارد حق به هر حال اینکه تعدیل بشود، اونم نه محروم بشود، حق تعدیل وجود داره. نکته دیگری که در این رابطه هست اینه که باید روش دقت بشه، ما برای خانم‌های ما و آقایون ما باز باید اولویت بندی وظایف داشته باشیم. اینکه شرایط کار خونه برای آقایون و خانم ها مساوی بشه، من عرض کردم ببینید یه دغدغه های یک حق و تکلیفی رو خداوند برای جنس قرار داده، در مقابل او بدیل اون کار رو برای خانم گذاشته، یعنی شبیه اون کار رو، جایگزین اون کار رو براش گذاشته. یعنی تقسیم وظایف، شما توی یه اداره همه مسئولیت‌ها رو به یکی نمیدید که، به هیچ کس هم نمیاد بگه که من به دلیل که این کار رو دارم انجام میدم بر تو تفوق دارم، بر تو برتری دارم. میگین مکمل یک دیگه ایم. زن و مرد تو محیط خانواده، اصلا بحث خانواده رو باید جدا بحث بکنیم، چون زن و مرد تو محیط خانواده مکمل یک دیگر هستن، کنار یک دیگر، یار یک دیگر هستن، بال پرواز یک دیگر هستن، کارشون مثل هم نیست، اما این دوتا مثل وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک کار قابل عرضه رو ارائه میدن، از جمله فرزند پروریه، از جمله بحث اداری خانواده است، از جمله بحث امور داخلی خانواده است، از جمله بحث اقتصاد خانواده هستش. اما تو بحث حضور اجتماعی من براتون مثال بزنم، حضور اجتماعی مثلا بحث استفاده و بهره بردن از اساتید،
بحث حضور سیاسی در جامعه، بحث اموری رو که ما بهش میگیم علائق. مثلا یه خانمی دوست داره توی کارهای مثلا نقاشی، کارهای هنری، کارهای ورزشی حضور داشته باشه. آیا متولیان جامعه عرصه‌های فرهنگی، ورزشی، هنری رو مساوی برای خانم آقا تعبیه و تدارک و تأمین کردند؟ اگر نکردن این ضعف اون جامعه هستش. باید اون جامعه به این بلوغ و بالندگی برسه که این شرایط بهره‌مندی از مواهب و امکانات اجتماعی رو برای خانم آقا مساوی فراهم بکنه. ورزش همگانی آیا تأمین کنندش برای آقایون و خانم ها مساوی بوده یا نه خانم ها محروم هستند از ورزش همگانی؟ یا بهره برداری از بحث بهداشت، آیا اطلاع رسانی مساوی شده به اینکه امور بهداشتی در اختیار خانم ها و آقایون، هم امکاناتش هم علم و اطلاع از اون شرایط، آیا یکسان بوده در یک جامعه یا یکسان نبوده؟ آیا بحث به هر حال حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، آیا بحث کاندیداتوری برای خانوم ها و آقایون شرط و مساویش فراهم هست؟ قانون حمایت کرده یا نه بسترسازی و فرهنگسازیش که پشوانه این حمایت هست؟ آیا برای خانوم ها، یا اینقدر ما تبلیغات منفی کردیم که طرف اصلا اعتماد نمی کنه به یه خانومی بهش رأی بده، یا اعتماد نمی کنه یه پست مسئولیتی رو به یه خانومی بده؟ پس ما اینها بحث حضور اجتماعی هستش. ما فضای فرهنگی جامعه رو باید اونقدر شفاف بکنیم که یک خانوم جرأت حضور به خودش بده و عرصه حضور رو هم مناسب ببینه. امنیت و حضور اجتماعی خانوم ها باید تأمین و تدارک بشه. بخش عمدش هم با خود خانوم ها برمیگرده. خیلی جالبه امام معظم رهبری حفظه الله تعالی در همه دیدارهایی که به خانوم ها داشتن فرمودن که مسئولیت امور خانوم ها به عهده خودشونه، از جمله مسئولیت کار فرهنگی، فرهنگسازی، اثبات توان، اثبات این قابلیت های مدیریتی به عهده خود خانوم ها هستش. خانوم ها خودشون یه دی از که وای میسن کنار، به دیگران میگن که شما برای ما باید کارا رو انجام بدی. گویا ما هم نوعی مطالبه‌گر از جنس دیگرمون هستیم که شما برای ما عرصه رو فراهم بکنید، در حالی که اینجوری نیست. این عرصه و بستر توسط خود خانم ها باید به برحال اثبات و تمام برحال اثبات برسه و حضور هم باید مفید و مؤثر باشه.
خانم زهیری، دوستان سوالی دارن. خانم حسینی شما بفرمایید، اولویت داره دوستان سوالاتشون.
خانم زهیری میفرماین که خود خانم ها باید بستر رو فراهم کنن و تساوی حقوق زن و مرد در حضور در جامعه هست و اینا، ولی از طرفی نگاه میکنیم میبینیم که اسلام خودش عملا زن رو جنس ضعیفتر و جنس کمتر داره نشون میده. دیه رو نگاه کنید، دیه زن نصفه، سهم الارث نصفه. زن برای خروج از خونهش حتی به اذن همسر نیاز داره، بدون اذن همسر اجازه خروج رو هم نداره. من چجوری میتونم بگم که من به عنوان یه زن تساوی حق دارم در برای حضور در جامعه با یه مرد، در حالی که حتی اجازه خروج هم دست مرده؟ میشه به این سوال من جواب؟
خب خانم های دیگه سوالی دارن؟ خانم زهیری،
خیلی جالب بود وارد این بحث شدیم، چون بحث خیلی مفصل، فکر کنم وقت یارمون نباشه، اما من اجمالا خدمت خواهرمون پاسخ میدم. جالبم بود اون بحث دیه و ارث و اینها، چون اصلا بحث حقوق اجتماعی نیست و نوعی موازنه هم هسته، چون بحث ارث اصلا مکمل داره با بحث نفقه و مهریه برای زنانی رو که ازدواج میکنن، و برای غیر اون هم باز هم بحث اینکه زنا دغدغه اقتصادی ندارن قابل جبرانه. توصیه میکنم به این که مطالعه بکنید، یا حالا فرصت دیگری انشاءالله به این مسئله پاسخ میدیم. بحث دیه هم اصلا بحث ارزش گذاری نیست، باز هم نوعی دغدغه اقتصادی هست که جای دیگه جبران میشه. اما بحث سومی که مطرح کردید به این که خانوم های ما برای خروج از منزل باید اذن داشته باشن، خیلی جالبه، واقعا همینطوریه. ببینید خانواده یه بحث مشارکتیه، این مشارکت در امور اداره خانواده تقسیم بندی شده به این که مدیریت اداره کلی خانواده به دست مرد سپرده شده. مثل یک اداره رو شما در نظر بگیرید، این که بلبشو باشه، هر کسی صاحب نظر باشه، هر طوری هر کی بره و بیاد خیلی بده، چون اون دغدغه اقتصادی و اداره کلی به دست مرد سپرده شده، یه هماهنگی در این مسئله باید صورت بگیره. مثل گرفتن مرخصی از اداره است. هیچ کسی به جای من تشخیص نمیده که من الان کی باید برم کی بیام، اما ضوابطی برش مترتب شده که من با قبول این ضوابط وارد اون محیط میشم. خانواده هم اجباری نیست. اگه یه خانمی فکر میکنه توان این مسئله رو نداره به اینکه خودش رو با یک زندگی جمعی هماهنگ بکنه، میتونه اصلا خانواده تشکیل نده. اما که خانواده تشکیل داد، باید این زندگی مشترک و زندگی جمعی ضوابط او رو بپذیره. از جمله این هستش که ما دغدغه هایی رو که مرد برای اعمال برحال مدیریت خودش در خانواده داره اینه، ولی این تر همه حال نیست. شما الان میدونید که یه خانومی با آقاشون میتونه شرط بذاره که من شرط کار دارم، شرط تحصیل دارم، شرط برحال حضور فعالیت های اجتماعی دارم، مثل همون چیزایی که من تا حالا اشاره کردم، همه حضور اجتماعی. و در مواردی هم مثلا ما مثل آموزش واجبات، حج، اصلا اینجا اجازه نمیخواد. شما الان هر خانمی هم اگر واجب الحج شد در حج تمتع، اصلا اذن همسر نمیخواد. یه خانمی میخواد واجبات و احکام خودش رو یاد بگیره، نمیتونم حالا مثلا غیر حضوری این کار رو انجام بده، نیاز به اذن نداره، نیاز به معالجه داره، نیاز به پزشک داره، نیاز به اذن همسر. ولی اون اموری که به کیان خانواده برمیگرده، پس بخشی از اونها توافقیه که مثال زدم، شغل و تحصیل و اینا، بخشی از اونها که امور واجب هستش اصلا نیاز به اذن نداره. اون اموری که نیاز به هماهنگی و زندگی مشترک خانواده داره و یا اگر نبود او ایجاد بی‌نظمی میکنه، خیلی خوب این از اختزاعات زندگی مشترکه، نه از اختزاعات زن بودن یا مرد بودن. یعنی مرد هم برای او تکلیف قرار دادیم که او خونه رو منظم ادارش کن، برنامه ریزی داشته باشه. پس اذن خروج زن اسباب تحکمی برای مرد نیست. اگه مردی داره سوء استفاده میکنه، او باید هدایت بشه، از نظر اخلاقی و از نظر قانونی محدود بشه. و یا اگر زنی از این مسئله سوء استفاده میکنه، زیر بار این مسئله نمیره، او هم زندگی مشترک کردن و کیان خانواده رو با یک نظم و برنامه اداره کردن ازش بیخبر هستش. پس بنابراین نه تنها این مسئله مانع حضور اجتماعی زن نمیشه، بلکه اتفاقا به عنوان این که خانواده کوچکترین واحد اجتماع هست و قوام او در قوام اجتماع ما تأثیر داره، خوبه، مفید و مؤثرم هست. یه نکته دیگه هم بگم، خیلی جالبه، ما اصلا تقلید و تبعیت رو تو بحث امور اجتماعی برای زنان نداریم. رضا حضرت امام میفرمایند که گفت همه آقایون و مراجع میفرمایند تو بحث تقلید زن واجب نیست شوهرش تبعیت بکنه، میتونه یه مرجع داشته باشه، اون یه مرجع باشه. یا تو امور سیاسی به کی رأی بدم، مثلا چه کسی را انتخاب بکنم، اینجا واجب نیست که زن از مردش تقلید بکنه. میخوام بگم این فضای آزادی انتخاب، آزادی عقیده، اعمال رأی بین زن مرد وجود داره، کما اینکه تو صدر اسلام بحث هجرت زنان، بحث بیعت زنان وجود داشته. یعنی تایید پیامبر رو ما داریم که الان داریم اعمالش میکنیم. این زیبایی‌های دین چون کم بیان میشه، متاسفانه باعث شده که یه مقداری این محدودیت‌های اندیشه در رابطه با قوانین اسلام تو جامعه سرایت پیدا بکنه. خوبه که تو این زمینه هم بیشتر بیان مطلب بشه، هم دوستان رو توصیه میکنم به این که مطالعهشون رو تو این زمینه بیشتر داشته باشن.
خب خیلی ممنونم از شما سکا خانم زهیری. اگر دوستان باز هم سوالی به نظرشون میرسه در مورد حضور اجتماعی زنان، من خواهش میکنم که بپرسن. سوالی ندارید؟ خانم زهیری، یک سوالی که برای خود بنده به وجود اومد در مورد اون سه تا دیدگاهی که در مورد حضور اجتماعی زنان بود، قطعاً فرمودید مخالفت شدید با حضور زنان که خب نهی شده ازش و اسلام هم صحیح نگذاشته بر این دیدگاه، اما در مورد حضور مشابه مرد و رساندن به مرد در هر امری، رساندن زن به مرد، این یه مقدار در موردش باید توضیح بدیم. چطور ما ادعا میکنیم تساوی باید وجود داشته باشه، یعنی شرایط و امکانات برای بهره‌مند شدن باید فراهم بشه، چه برای خانوم ها چه برای آقایون، اما این مشابه کردن زنان به مردان، اول بگید آیا پسندیده است، اصلا این دیدگاه پسندیده است یا رد شده از نظر اسلام و به چه دلایلی رد شده یا ضعیف شده؟
بله، همونطور که تو مقدمه جلسه قبل اشاره کردم و الان هم شما به خوبی بهش اشاره فرمودید، دقیقا همینطوره. اسلام این نگاه مشابه رو رد میکنه. چرا؟ من خلاصه عرض میکنم. یه بخشیش به خاطر این که ما تفاوتهای تکوینی داریم.
درسته.
یعنی جسم زن، روح و روان، این تفاوتهای تکوینی فقط به جسم بر نمیگرده، به حالتهای روحی زن. فقط مثال میزنم برای دوستانی هم که تو جمع ما هستن و همچنین شنوندگان، این مسئله کاملا جا بیفته. مثل اینکه مثلا آقایون تمرکزگرا هستن، خانم‌ها شبکه‌ای ذهنشون عمل میکنه، و یا اینکه نوع علاقه زن و مرد جدای از آموزش و تربیت و حقوق اجتماعی، این فطرات طبیعتشون یه مقداری متفاوت هستش. اعمال اون مسئله تفاوت‌های تکوینی در قوانین اجتماعی و مسائل تشریع، یعنی قوانین و آموزه‌های دینی ما هم اعمال شده. از جمله اینه که طبق فطرت و طبیعت زن، اسلام یک تسهیلات برای زن فراهم کرده، یعنی گفته یک سری مسئولیت ها آسان کرده کارو، ازشون برداشته شده، از جمله مسئولیت های کلان اجتماعی. مثلا بحث مدیریت کلان تو فرماندهی جبهه، فرماندهی جنگ، بحث برحال ولایت و اموری رو که مربوط به ولایت هست، یا اموری رو که مربوط به قاضی القضات بودنه.
بله.
حالا تو بحث قاضی بودن چون نظرهای مقدار متفاوت هست، اما در مورد قاضی القضات حتما همینطور هستش. اینا چون شرایط سخت، سنگین و ارتباط همیشگی و دائم میطلبه و با اون موقعیت برحال جسد اسمی زن و موقعیت خانوادگی زن. ببینید در بخشی از موارد خانمی که، یا باید خانم رو بگیم که خانمی که این مسئولیت ها رو قبول میکنه باید محروم بشه از ازدواج، یا محروم بشه از یه سری مسئولیت های داخل خانواده، یا اینکه باید بگیم نه، منافات داره اینجا، چون زن در مسئله تمکین در همه حال باید در اختیار شوهرش باشه. اون وقت باز باب تزاحمه، یعنی یه خانمی که یه مسئولیت سنگینی داره که آنلاین و در همه حال باید در اختیار اون مسئولیتش باشه، با اینکه همسرش ممکنه در بعضی موارد او رو منع بکنه و یا نیاز به او داشته باشه، این منافات داره. بنابراین برای اینکه این مسئولیت مالای طاق، یعنی فوق طاقت بر زن تحمیل نشه، یه تسهیلاتی رو اسلام قرار داده، گفته این مسئولیت های سخت و سنگین رو چون با دیگر مسئولیت های زن تعارض پیدا میکنه از دوشش برداشته شده. پس مساویم در مقابل قانون، مساویم در بهره‌مند شدن از موهبت های الهی، مساوی هستیم در انتخاب خودمون، اما مشابه مردان نیستیم. همونطور که گفتم بعضی از مسئولیت ها مکمل یک مسئولیت دیگر هستش. همون که جمله ای که پشت هر مردی یک زن قدرتمندی هست خیلی جالبه. من یه مثالی رو براتون بزنم. گفت طرف رفته بود یه جایی، دیده بود یه آقای خیلی برحال با یه شغل مثلا نازل اجتماعی وجود داره، همسر این خانم داره یه شغل خیلی خوبی بود، این خانم توی یکی از کشورهای خارجی، خیلی با اون آقا صمیمی میشه صحبت میکنه. این شوهرش ازش میپرسه اون آقا رو شما میشناختی؟ گفت همکلاسیم بود. گفت تو خیلی شانس آوردی به این که من همسر تو شدم، وگرنه تو مجبور میشدی با اون کسی که یه شغل برحال درجه مثلا دوی اجتماعی رو داره ازدواج بکنی. گفت اشتباه کردی، شما شانس آوردی که من همسرت شدم، وگرنه الان تو اون شغل درجه دو رو داشتی و او این شغل داشت. یعنی گواهی از این بود که این خانم داشت میگفت که در کنار تو بودن من باعث شد که این برحال زمینه های رشد برای تو فراهم بشه. واقعیتش همینطوره. وجود نازنین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به این که یک انسان ویژه در جامعه هستن و یک انسان برگزیده هستن، اما میگه نگاه به چهره زهرا سلام الله علیها غم‌هایم رو میزداید، او مرا خوشنود میسازد و بعد از زهرای مرضیه گلمند هستند، به اینکه سنگ صبور من، آرامش بخش من از دست من رفته. پس این لینی میگه که یک مردی با اون توانمندی نیز باز هم نیاز داره. پیامبر گرامی اسلام به عنوان افضل انسانها از یاد خدیجه همیشه غافل نیستن. میگه تو سخت‌ترین شرایط اجتماعی حضور حضرت خدیجه سلام الله علیها در کنار من برای من قوت قلب بود. خب این اون بحث مکمل بودنه. چرا ما این تمام مندی های قابلیت های زن رو نادیده میگیریم، فکر میکنیم که این قابلیت های اصیل خودش به دست نمیاد الا اینکه مدل جنس دیگر خودش بشه. اگر اون مدل شد به کمال میرسه. نه، تو همین جایگاه خودش کمال، به هر حال ایفای نقش و مفید و مؤثر بودن امکانش هست. مهم اینه تو حضور اجتماعی من جنبندی بکنم، زن باید احساس مفید بودن، احساس مؤثر بودن بکنه. این مفید و مؤثر بودن در جامعه نیاز به اون آگاهی داره. بدونیم به قول امروزی ها دور برمون چی میگذره، بدونیم زمان ما رو داره در خودش حل نمی کنه، بلکه ما در عرصه موقعیت اجتماعی خودمون و تأثیرگذاری در عصر خودمون، نسل خودمون و جامعه خودمون نقش آفرین هستیم. این نقش آفرینی رو حالا تو جای خودش مد نظر قرار بدیم. حالا یکی از این عرصه ها عرصه به هر حال اشتغال بود، یکی از این عرصه ها عرصه های به هر حال موقعیت های سیاسی جامعه بود. این عرصه ها یعنی با خبر بودن از جامعه، به این که بدانیم، کما این که هیچ وقت یادمون نره اونجایی که خانم ها قلیون رو در تحریم تنباکو شکستن. هیچ وقت یادمون نره خانم ها در پخش اعلامیه های حضرت امام در زیر همین چادرهای مشکی خودشون نقش اطلاع رسانی رو عهده دارن، با اینکه خیلی از اون خانم ها ممکنه شاغل هم نبودن، تو دامن خودشون داشتن بچه هاشون رو میپروروندن، اما میدانستن امروز حق با کیست و در تشخیص موقعیت های اجتماعیشون به هر حال موفق.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم ظهیری، خیلی زیبا اشاره کردید. من از این باب این سوال رو پرسیدم که شاید ذهن خیلی از عزیزان شنونده و همچنین دانشجویانی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن این سوال شکل گرفته باشه که شما به زیبایی پاسخ گفتید. من میخواستم از دریچه دیگه ای هم به این موضوع نگاه بکنیم و اون شرایط حضور زن در اجتماع بود که همکاران اشاره میکنن 4-5 دقیقه بیشتر فرصت باقی نموده. ما این 4-5 دقیقه رو اگر دوستان لازم بدونن باز هم اختصاص بدیم به سوالهایی که باقی مونده یا جزئیاتی از بحث که باقی مونده. انشالله در مورد شرایط حضور زن در اجتماع در فرصت‌های بعدی در موردش بحث بکنیم. دوستان نسبت به توضیحاتی که خانم ظهیری دادن سوالی ندارن یا سوال دیگه‌ای در همین زمینه؟ خانم حسینی بفرمه.
خانم ظهیری فرمودن که مثال زدن دوران انقلاب رو که خانم ها مثلا وظیفه پخش اعلامیه و این طور مسائل رو گردن گرفته بودن. من سوالم اینه، توی جریان جنگی که فرمودن خانم ها شعار میدادن و اینا، اونجا عنوان کردن استفاده ابزاری شده از زن، یعنی زن ابزاری شده که مثلا جنگ رو پیش ببره، حالا به هر شکلی، حالا میگیم که از جنسیتش استفاده شده. یعنی شما دارین تفاوت قائل میشین از استفاده از جنسیت یک زن برای استفاده ابزاری، یا اینجا مثلا چه میدونم باز هم پوشش، نوع پوشش خانم باعث شده که یه جور ابزار بشه برای فقط کارهای مثل حمل و نقل اعلامیه و توی اصل جریان حضور خانم ها رو کمتر میدیدیم، توی مثلا اصل جریان چاپ اعلامیه یا حضور کارهای بیشتر سیاسی، فعالیت‌های عمیق‌تر سیاسی نقش خانم ها کمتر بود و فقط نقش‌های جانبی بهشون داده میشه توی سیاست، در حالی که این با تساوی خورده منافات داره.
خب من فکر نمی‌کنم خانم ظهیری، شما فرمودید در زمان جنگ استفاده ابزاری شده.
نه، یه مثالی در زمان امیرالمومنین علیه السلام زدم، دختر من هر دوش رو بیان کردم دیگه، گفتم اگر این استفاده به معنای عرضه جسمانی و زیبایی های زن و تحریک برحال جنسیت زن باشه، این میشه استفاده ابزاری. یعنی زن خودش رو عرضه بکنه برای تهییج مردان نسبت به خودش و عده میدادن تو بعض سپاه مخالف، این بده. اما اگر به عنوان تهییج برای اهداف مشترک، یعنی ارزش ها و دفاع از ارزش ها باشه، این خیلی خوبه که گفتیم علارغمی که جهاد بر زنها واجب نبود، اما پیامبر گرامی اسلام زنها رو داوطلبانه میبردن با خودشون، با اینکه از صحنه های جنگ و برحال اون که بله فضاهایی که برحال با احساسات زن منافات داشت به دور نگه می داشتن. اما یه نکته جالبی رو خدمتون عرض بکنم، این که شما فرمودین که استفاده عمدی، نه دیگه، این یعنی باز همون مکمل بودن دیگه. من میخوام اینو بگم، اعلامیه‌ام که چاپ میشه اگه نرسه این به هدف نخورده، ما کنار هم کار میکنیم. گرچه من اینو عرض نکردم که از دیگر صحنه ها خانم ها محروم بودن، داشتم میگفتم تو اون جریان خفقانی که تعداد زیادی حتی از مردان جامعه نیز بی اطلاع بودن از محیط اطراف خودشون تحت تاثیر جریان های تبلیغاتی و جریان های خفقان و فشاری که ایجاد داشت، زنان آگاه و توانمندی بودند که از محیط اجتماعی خودشون مطلع بودند و حضور تأثیرگذار هم داشتن. من این رو داشتم نتیجه میگرفتم. باز هم دارم میگم این حضور تأثیرگذار، حضور آگاهانه، ولو اینکه هرششون مخالف یه جریانی هم باشی، اما میدونی که الان حضور مفید داری، حضور مؤثر داری. این حضور تأثیر گذار رو همیشه در طول تاریخ خانم های ما داشتن، ولو اینکه خب ما همیشه توی فضای قرار داشتیم که این نگاه برحال محرومیتی، نگاه این که نباید باشن وجود داشته. این نگاه باید به اون جایی برسه که ما روزی به این باور برسیم که دو جنس انسانند و با قابلیت های انسانی جدای از خصوصیات جنسیتی به اونها نگاه بکنیم، الا اون مواردی که لازمه است ما خصوصیات جنسیتی رو اعمال بکنیم. نادیده گرفتن اون خصوصیات هم اجحاف به یک جنسه. این خصوصیات مردانه و وظایف مردانه مورد برحال بیمهری قرار بگیره، اجحاف به جنس مرده. و اگر خصوصیات خاص و طبیعت زنانه نادیده گرفته بشه، اجحاف نسبت به زن هستش. ما باید اون جایی که مشترک و زاویه نگاه انسانیست به اون نگاه بکنیم، اون جایی هم که زاویه نگاه ما زنانه یا مردانه هست اون رو هم نگاه بکنیم تا دچار بحران هویت خودمون و جامعه مون نشه انشالله.
خب خیلی ممنونم از شما خانم زهیری، به این سوال هم پاسخگو بودید، رفع شبهه شده انشاءالله. اگر صحبتی هست در آخر، ما شنونده هستیم به اتفاق دوستان عزیز شنونده و دوستانی که در اینجا حاضر هستن، وگرنه شما رو به خداوند متعال میسپاریم.
ممنون و متشکر. انشاءالله باز هم زمینه‌ای باشه در همین موضوع بشه بیشتر صحبت کرد. ما حالا به اختصار موارد رو تیتروار عرض کردیم، ولی امیدواریم به همین کم خداوند برکت بده
انشاءالله. ممنونم از حضور گرم شما و همینطور از همراهی دوستانی که در اینجا بودن و همراهی دوستان عزیز شنونده. باز هم اگر انتقاد، نظر، پیشنهادی دارید و یا صحبتی در برنامه دانشجو به نظرتون میرسه و مهمتر از اون، اگر نظری دارید که ما رو در پیشبرد اهدافمون در این برنامه فکر میکنید که کمک خواهد کرد، یا موضوعات جدیدی به ذهنتون میرسه، حتما با ما در میون بگذارید و انشاءالله بتونیم برنامه مفیدتر تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم. من از شما خداحافظی میکنم خانم زهیری و از دوستانی که در اینجا حضور دارم و از همگی دوستان و همراهان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
ای جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.